أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحثی که دیروز در ادامه جهت دوم مطرح کردیم، یعنی در ادامه بحث از شمول قاعده نسبت به محرمات، این بود که آیا حدود شمول قاعده نسبت به محرمات کجاست؟ آیا همه محرمات را در بر می‌گیرد یا برخی از محرمات را؟ البته این مسئله اختصاص به محرمات نداره، در مورد واجبات هم این بحث مطرحه که آیا قاعده همه واجبات را در بر می‌گیرد یا برخی از واجبات را، بلکه حتی این مسئله در رابطه با غیر احکام الزامی و غیر احکام تکلیفی و غیر احکام یعنی حقوق، در مورد همه اونها میتواند مطرح بشه. به عبارت دیگه این بحث به یک معنا درباره ضابطه جریان قاعده لاحرج است که بالاخره قاعده لاحرج، آیا جریان قاعده لاحرج ضابطه مند است و برای اون ضابطه‌ای میتوانیم تعیین کنیم یا نه؟ این یه بحث بسیار مهمی است که البته قابلیت این رو دارد که به عنوان یه جهت مستقل مطرح بشه، لذا ما بهتر دیدیم این رو تحت عنوان جهت سوم از جهات مربوط به قلمرو قاعده طرح بکنیم. پس موضوع بحث جهت سوم از جهات مرتبط با قلمرو قاعده لاحرج است و مقصود این است که حدود و سقور جریان قاعده در واجبات و محرمات و حتی غیر اونها کدام است، اگرچه اکنون بیشتر بحث ما معطوف به واجبات و محرماته و شاید تأکید بیشتری هم در محرمات باشه. خب بعد از اینکه موضوع و جهت بحث معلوم شد، دیروز ما اشاره کردیم که عبارات مختلفی در این باره وارد شده، فقها نظرات متفاوتی دادن. مرحوم محقق بجنوردی خب یه ضابطه‌ای برای این منظور ذکر کردند و اون این که به طور کلی برای جریان قاعده لاحرج ما باید ببینیم اون واجبی که مشمول قاعده لاحرج میخواهد واقع بشود آیا از واجباتی هست که لا یرزش شارع به ترک او لا، و کذالک در مورد حرام که آیا از اون محرماتی است که شارع به هیچ وجه راضی به فعل اون نیست یا از این دست از محرمات نیست. ضابطه ای که ایشون ذکر کردند مسئله رضایت و عدم رضایت شارع نسبت به فعل یا ترک اون عمله. مرحوم آشتیانی هم فرمود که ما نمیتونیم بگیم قاعده لاحرج شامل همه محرمات میشه، بلکه اگر بخواد شامل همه محرمات بشه این لعله یوجب فقها جدیدن. حالا ضابطه ای در این عبارت بیان نشد، فقط فرمود که اگر بخواد به قاعده تمسک بشه برای تجویز همه محرمات، اون محرماتی که به جانها و اعراض و اموال مربوط میشه، این لعله یوجب فقها جدیدن. خب حالا این رو البته در رابطه با محرمات گفتن، ولی خب این در مورد واجبات هم واقعا جای پرسش داره. مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک، خب ایشون در خصوص این مسئله یک ضابطه ای ذکر کرده که حالا ممکنه این ضابطه رو با اون ضابطه ای که از مرحوم آقای بجنوردی جمع به اصطلاح نقل کردیم بتوانیم به هم برگردانیم. حالا اینش خیلی مهم نیست. ایشون میگه قطعاً ما نمیتونیم بگیم قاعده لاحرج بر همه، بر ادله همه واجبات و محرمات حکومت داره، بلکه اون چه در این باب باید ملاحظه بشه مسئله تزاحمه. ما ببینیم در تعارض بین ادله واجبات و محرمات با دلیل نفی حرج کدام اهمیت بیشتری داره. اونی که اهمیت بیشتری داره رو مقدم میکنیم. حالا میخواد دلیل واجب و حرام باشه یا دلیل نفی حرج باشه. ببینید عبارت ایشون رو دقت بفرمایید: و یمکن ان یقال لا نسلم حکومت دلیل نفی الضرر و دلیل نفی الحرج على ادله جمیع المحرمات و ادله الواجبات. میگه ما این رو نمیتونیم بپذیریم که دلیل نفی ضرر و نفی حرج بر ادله همه واجبات، بر ادله همه محرمات و ادله واجبات حکومت داره. الا ترى انه لو اكره على فعل الزنا بالمحارم او بامراه ذات زوج بحيث لو لم يفعل المكره توجه اليه ضرر مالي او اکره علا اعطاء شیء من ماله بلا عوزن ازا اراد الحج. میگه اگر کسی خدای نکرده مکره بشه بر فعل زنا با محارم یا زنا با زنی که شوهر دارد به گونه ای که اگر این کار رو انجام نده مثلا یک ضرر مالی متوجه او می شود یا مکره بشه بر اعطاء چیزی، اعطاء یک مالی وقتی میخواد حج انجام بده. خب آیا هل یلتزم یا هل یلتزم به جواز الفعل فی صورت الاولا و ترک فی صورت ثانیه و یلتزم به سقوط الحج ان غالب الناس فی هذه الاعصار و ظاهرا انه من باب المزاحمه جامع المدارک جلد 3 صفحه 63 میگه آیا ما میتونیم ملتزم بشیم به مثلا ارتکاب زنا با محارم در صورتی که اکراه بر یک پرداخته مالی بشه، یا ملتزم بشیم به این که اگر انجام حج متوقف بر پرداخته مالی است این ساقط میشه؟ خب اگه این باشه باید در این زمانها بگیم هم از همه یا از اغلب مردم این ثابت میشه، اینا نمیتونیم بهش ملتزم بشیم. پس چیه ملاک؟ کجا دلیل لا حرج مقدم میشه بر ادله واجبات و محرمات؟ میگه بس ظاهرا انه من باب المزاحمه، یعنی این مشکل را ما باید از راه تزاحم و اینکه کدام یکی از این دو از حیث ملاک یا از حیث خود تکلیف اهمیت داره از اون راه این را حل بکنیم. خب این یه مسئله مهمی است که حالا شاید کمتر هم بهش پرداخته شده، اما اون کسی که شاید تا حدودی روشن‌تر به این مطلب پرداخته مرحوم نراقی است. دقت بکنید، مرحوم نراقی در کتاب عوائد در حقیقت یک راهکاری را برای رجوع به قاعده لا حرج بیان کرد. این اختصاص به محرمات نداره، به طور کلی یه ضابطه ای را برای تمسک به قاعده لا حرج ذکر کرده که حالا همطور که در ابتدای جلسه هم عرض کردم ما بعد از این که اصل شمول قاعده نسبت به محرمات را پذیرفتیم، خب باید ببینیم که چه ضابطه ای برای تمسک به این قاعده وجود داره و حدود و ثغور تمسک به قاعده چه در محرمات و چه در واجبات کجاست. ایشون می‌فرماید که این تعبیر ایشون اینه در بحث پنجمشون، فعلم ان وظیفتک فی الاحکام بالنسبه الی ادله نفی الاسر و الحرج مثل وظیفتک فی سایر العمومات، وظیفه شما در مورد احکام به طور کلی وقتی که در حالت حرج قرار میگیرد این است که همونیه که در رابطه با سایر عمومات. البته ایشون اگه خاطرتون باشه در پاسخ به دو اشکالی که در این رابطه مطرح شد فرمود ادله عسر و حرج تخصیص میزنند ادله عمومات را. حالا اون بحثی بود که ما قبلا مطرح کردیم، اما اینجا ایشون چند مرحله برای این کار ذکر میکنه که من خلاصه راهکار ایشون را عرض میکنم. میگه در درجه اول معنای اسر و حرج باید معلوم بشه و ما به طور کلی ببینیم در اون جاهایی که گرفتار اسر و حرج می شویم بگیم این عرض به حضور شما در احکام منتفی است، مگر جایی که معلوم بشه مخصصی وجود داره، یعنی این عمومات لاحرج را در نظر میگیریم، بعد از مخصصات ادله نفی اسر و حرج هم جستجو میکنیم، اگر این ادله معارضی داشت که اخصه از اون ادله بود به نحو مطلق، اخصه مطلق بود قهرن ادله نفی اسر و حرج به واسطه اون معارض تخصیص میخورد، و اگر نسبت بین ادله نفی اسر و حرج و اون دلیل معارض عموم و خصوص من وجه یا تساوی بود، ما به سراغ قواعد ترجیحیه میریم و اگر ترجیحی هم در کار نبود به اصل مربوطه مراجعه باید مراجعه بکن. بعد این در مرحله اول که ما بالاخره معنای اسر و حرج را معنا به اصطلاح مشخص بکنیم و بعد نسبت دلیل نفی اسر و حرج را با دلیل معارضش بسنجیم. در مورد خود معنای اسر و حرج میگن مثل سایر واژه هایی که در ادله وارد شده، ما باید به لغت و عرف رجوع بکنیم، هرچه که عرف و لغت در معنای عسر و حرج گفتند ملاک برای عمل ما واقع میشه. و البته بر این نکته هم تأکید میکند که باید در تعیین معنای اسر و حرج ملاحظه اوقات و حالات را هم کرد. بعد در مرحله بعد می‌فرماید اگر در مورد یک کاری مشقت و عسر از نظر عرف تحقق پیدا کرد و ما دیدیم مثلا معارضی هم در عرض به حضور شما، یعنی حالا ما با قطع نظر از معارض نگاه میکنیم دلیل نفی اسر و حرج رو ما داریم، مثلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، از این ور در یه موردی میبینیم مشقت و عسر عرفی تحقق پیدا کرده در ضمن یک عملی، حالا این میخواد مثلا واجب باشه یا حرام باشه، یعنی در ضمن یک عمل یا در ضمن یک ترک، قهرن این مشمول عمومات نفی عسر و حرج قرار میگیره و فرقی هم نمیکنه از پایین ترین مراتب اسر و حرج باشه یا متوسط یا بالاترین. پس به مجرد صدق عرفی عذر و حرج بر یک فعلی یا ترکی ما بگیم قاعد لاحرج شامل این میشه. بعد رجوع میکنیم به دلیل تکلیف. اگر ببینیم معارضی وجود ندارد، یعنی هیچ تأکیدی یا تحکیمی در کار نیست، چیزی که با این دلیل نفی عذر و حرج معارضه داشته باشد، ما نبینیم، خب قطعاً یحکم و به انتفاعه، میگیم این فعل، این تکلیف منتفی است. اما اگر در مقابل اون یه دلیل معارض یافتیم، تارتن این دلیل معارض اخص از ادله نفی عذر و حرج است، اخص از عمومات نفی عذر و حرج است، بهرن عمومات نفی عذر و حرج به واسطه این تخصیص میخوره. اگر هم نسبت بین اونها عموم و خصوص منبج یا تساوی بود، به قواعد باب ترجیح مراجعه میکنیم. خب اینجا میگه گاهی مثلا اجماع داریم که تکلیف در هر حال باید حفظ بشه، یعنی اجماع موجب ترجیح جانب تکلیف میشه، قهرن دلیل نفی عذر و حرج کنار میره. البته در محدوده اجماع باید اکتفاء به همون مقداری که اجماع بر اون وجود داره داشته باشیم. گاهی اجماع به تعبیر ایشون در یه مرتبه ای از تکلیف ثابته، در یه مرتبه ای از مشقت ثابته، گاهی هم اجماع در یه مرتبه بالاتری ثابت نیست. مثلا ممکنه یه جایی یه مشقت مثلا کمتری وجود داشته باشه، اما اجماع داشته باشیم برای این که این تکلیف باید انجام بشه، یا مرتبه بالاتری از مشقت وجود داشته باشه، اجماع بر انجام تکلیف داریم. یه جایی هم ممکنه یه مرتبه پایینتری از مشقت اجماعی باشد که این تکلیف لازم نیست انجام بشه. بعد ایشون می‌فرماید با این بیانی که ما ارائه دادیم، سر رفتار فقها در این رابطه معلوم میشه. این که شما می‌بینید یه جایی استدلال می‌کنند به لاحرج برای نفی حکمی که ادنا مشقتی درش هست، و یه جایی به لاحرج استناد نمی کنند در حالی که مشقت بالاتری در اون وجود دارد، همینه که اینها با ادله نفی عذر و حرج مثل سایر عمومات برخورد می کنند. این ادله رو می بینند، عذر و حرج را هم از دید عرف و با معیار عرفی می سنجند. بعد میگن خب این قهرن مشمول لاحرج هست، اما در رابطه با دلیل تکلیف گاهی مواجه میشوند با یه اموری که اون امور موجب میشود به انتفاع حکم فتوا ندن. گاهی در جایی یه مشقت ضعیفتری یک صعوبت کمتری باعث نفی حکم میشه و تکلیف منتفی میشه، گاهی مشقت بالاتر سبب انتفاع حکم و تکلیف نمیشود. این در عوائد صفحه 194 و 195 وارد شده و بیان شده. خب ببینید اون چی که مرحوم نراقی گفته باز ماهیتاً متفاوته با اون دو عبارتی که ما نقل کردیم یا سه عبارتی که نقل کردیم نیست، چه بسا ریشه های سخنان مرحوم محقق خونساری و محقق بجنوردی و تا حدودی محقق آشتیانی هم همین مطلبه. این که ما تعبیر بکنیم این از باب مزاحمته یا تعبیر بکنیم این که ما باید ببینیم شارع راضی به فعل یا ترک هست یا نه، یا اینجا ما بگیم مثل سایر عمومات خوش برخورد میکنیم، اینها اگرچه به نظر دقیق با هم تفاوت دارن اما ماهیتاً یک راه و یک ضابطه محسوب میشوند، و اون این که بالاخره ما در مواجهه با تکالیف حرجی اما از واجبات و محرمات بی ضابطه نمیتونیم برخورد کنیم. ضابطه ای که برای جریان قاعده وجود دارد ملاحظه اهمیت و ملاحظه ملاکاتی است که در تکلیف و دلیل نفی حرج وجود داره. خب این ملاک کلیه، این ملاک کلی باز شاید تا حدودی راهگشا باشه ولی باز مشکل را حل نمی کنه. ببینید ما به طور واضح و روشن میخوام ببینیم بالاخره قاعده لا حرج کجاها جریان پیدا میکنه. ما پذیرفتیم هم در واجبات جاری است هم در محرمات، اما در محرمات به چه ملاکی بیایم مثلا بین موارد فرق بگذاریم یا در واجبات؟ مثلا ببینید من حالا یه نمونه عرض بکنم، در بعضی از نوشته ها این تعبیر ذکر شده که کسی که، یعنی این مثال رو ذکر کردن، دقت بکنید این مثال رو ذکر کردن، کسی که در زمان عده با زنی ازدواج بکنه، این مثالشو من، بله، یه مردی با یه زنی در زمان عده ازدواج بکنه در حالی که نسبت به حرمت ابدی ازدواج با زن در زمان عده جهل داشته باشه. خب اینجا نوعا فتوا دادن به بینونت و اینکه این حرمت ابدی داشته نباید ازدواج میکرده و حالا باید از هم جدا بشن. خب حالا این شخص چندین فرزند داره، سالها از ازدواج اونها گذشته، در میانسالی و پیری قرار گرفتند و اگر بخوان اینها از هم جدا بشوند این واقعا حرج بلکه مشقت شدید دارد. یعنی شاید بتوانیم بگیم التی لا تتحمل عادتا. خب اینجا برخی گفتند که لاحرج این حرمت ابدی را بر می داره، چون مصلحت تسهیل که در جعل این قاعده و تشریع اون بوده مقدم می شود بر اون ملاک حرمت ابدی. این خب می تونه از موارد همون باب مزاحمت باشه که اشاره شد. اما در مورد کسی که ازدواج کرده با زن در حال عده و البته مثلا یه زمان زیادی نگذشته، حالا یا هنوز فرزندی متولد نشده یا حالا یه فرزند متولد شده، خیلی مدت زیادی از ازدواج اونها نگذشته. خب اینجا اگر ما حرج را به معنای مطلق مشقت و زیغ معنا کرد دانستیم، نه به معنای مشقتی که لا تتحمل عادتن، خب این حرج اینجا محققه. سوال اینه آیا اینجا مصلحت تسهیل اقتضا نمی کند که ما در این مورد هم ملاک مصلحت تسهیل را مقدم بدانیم بر ملاک حرمت ابدی؟ یه وقت ما میگیم منظور از حرج و معنای حرج اون سختی و صعوبت و مشقتی است که لا تتحمل عادتا. خب این میتونه فارق بین این دو مثال و دو مورد باشه، چون واقعا در مثال اول مشقت به حدی است که عادتا قابل تحمل نیست. کسی که حالا بعد سالها دارای فرزند و نوه و امثال اینها شده، خب این اگر بخواد حکم به بینونت و جدایی بشه، این واقعا مشقت غیر قابل تحمل داره. اما اگر ما گفتیم حرج به معنای مطلق صعوبت و مشقت، لازم نیست به حدی برسد که لا تتحمل عادتا، خب این در دومی هم محققه. اگر ما ملاک را مطلق مشقت دانستیم، واقعا حرج و مشقت برای کسی که ازدواج کرده ولو در اوائل ازدواجه و حالا یا فرزند نداره یا یه فرزند داره، خب اینجا محققه. اینجا هم باید بگیم ملاک مصلحت تسهیل بر ملاک حرمت ابدی تقدم داره. خب ما حالا دقت بکنید، واقعا نیازمند یه ضابطه ایم و این اختصاص به محرمات هم نداره. در مورد واجبات هم باید جریان قاعده رو ضابطه مند بکنیم. برای همینه که ببینید بعضا تأکید بزرگان بر این است که این رو تحت یه ضابطه قرار در بیاورن و قرار بدن تا از این آشفتگی نجات پیدا کنه. حالا ما در تطبیقات قاعده لاحرج انشاءالله ذکر خواهیم کرد که خب یه موارد زیادی رو به عنوان تطبیقات قاعده لاحرج ازش یاد کردن، لکن خب این موارد واقعا باید ببینیم که اینا همه از مصادیق لاحرج هن یا بعضی از اینها ممکنه از مصادیق از ضرورات تبیح المحظورات باشن یا از مصادیق لازرر باشن. اینجا یه مقداری خلط واقع شده، بین اینها تفکیک دقیقی صورت نگرفته. حالا از اینجا من یه پرسش دیگری را هم مطرح میکنم که حالا این رو باید بعدن بهش پاسخ بدیم. ببینید، اگر مثلا ما میگیم حرج به معنای مطلق مشقت، مطلق زیغ، نه زیغ شدید، نه صعوبتی که عادتا قابل تحمل نیست، خب اگر ما گفتیم لا حرج نفیه تکالیف حرجی میکنه، حرجم به این معناست، خب این واقعش اینه که ما مجاز هستیم هر تکلیفی که با مشقتی آغشته شد بگیم این تکلیف برداشته شده، مگر اینکه یه اجماعی بر بقای تکلیف یافت بشه. بعد مسئله مهمتر این که خب واقعش این است که اگر لاحرج دامنه به این وسیعی دارد و به این گستردگی نفی تکلیف میکنه، خب دیگه چه نیازی هست به قاعده از ضرورات تبیح المحظورات؟ چون طبق این بیان حرج دامنش اوسع از اضطرار و ضرورته. اگر ما گفتیم همه تکالیف به حد حرج که برسند منتفی میشوند و این مقتضای قاعده لا حرجه، خب دیگه نیازی نیست که مسئله به حد اضطرار برسه تا با از ضرورات تبیح المحظورات بخوایم اون رو نفی بکنیم. یعنی ما دیگه نیازی به دوتا قاعده نداریم، قاعده لا حرج و قاعده مثلا رفع مضطر الی، یا اینکه اموری که اضطرار به اونها پیدا بشه مباح میشه. وقت نسبت بین اینها چطور میشه؟ برای همینه که واقعا مسئله حدود و ثغور این قاعده باید به دقت معلوم بشه و نوعا هم به یه بیان کلی اکتفا شده. تازه همین هم از دیده فقها ها یکسان نیست، با هم دیگه اختلاف نظر دارن. ما در باب اضطرار ببینید یه مطلبی رو خود مرحوم نراقی داره که این مطلب قابل توجه. مرحوم نراقی میگه اون یه قسمتی از عبارت ایشون رو ما در جلسات گذشته خوندیم در دلیل ششم که مقتضای ادله، مقتضای عموم تفسیر امام و ادله نفی عسر و حرج و نفی ضرر، اباحت و کل محرم للمضطر فی الاکل و شرب است. دلیل نفی عسر و حرج اقتضا می کند که هر حرامی برای مضطر به اکل و شرب مباح بشه، و این منحصر به اباحه خصوص اکل و شرب نیست. هر چیزی که به خروج او از این اضطرار کمک بکنه مباح میشه، مثل تصرف در مال غیر. این که در قضای دیگری بدون اجازه او تصرف بکنه. بعد این عبارت رو دقت کنید، و علاهازا فتباه بالاضطرار الالاکل و شرب الافعال المحرمه لو توقف علیها. با این بیان، بر این اساس، به سبب اضطرار به اکل و شرب، افعال محرمه مباح می شوند اگر این متوقف بر اون افعال باشه. کما لو وجدت امرأتون دفع اضطرارها به تمکین من بزعها او شرب خمر او ترک سلاتن به ان لا یبذل المالک قدر از ضروره الا به احد هذه الافعال فتباه هذه الافعال. میگوید مثل این که یه زنی اضطرارش را با تمکین از بزعش میتونه دفع بکنه، یا شرب خمر بکنه، یا نمازش را ترک بکنه. یعنی مالک حتی به اندازه ضرورت جز در صورت تمکین از بزع، جز در صورت شرب خمر، جز در صورت ترک صلات به او چیزی بذل نمی کنه. می فرماد فتباه هذه الافعال لمعارضت ادلت حرمتها مع ادلت المزدر، چون ادله حرمت این امور با ادله مزدر تعارض میکنن. فیرجع الی اصل. ببینید مسئله اینه، خب اگر ما گفتیم با اضطرار این امور، اینایی که دیگه حرمتش واضح و روشن و قطعی است، مباح میشه، یعنی کسی مثلا برای حفظ جان خودش ناچار ترک صلات بکنه یا شرب خمر بکنه، خب میفرماید مباح. یا بالاتر مثلا تمکین بکند در مقابل این خواسته های نامشروع، میگه فتباه هذه الافعال. خب حالا در مورد از این در مستند جلد 15 صفحه 34، حالا اگر برای رفع اضطرار میتواند این کار رو بکند، این دیگه اضطرار خودش ممکنه مراتب داشته باشه، ممکنه بگیم این بالاترین مرتبه اضطرار. خب حالا اگر ما حرج را به معنای مطلق ضیق دانستیم، مطلق مشقت، و قائل شدیم لا حرج همه انواع تکالیف را، چه واجبات چه محرمات، در صورت اینکه با مشقت و سختی همراه باشه بر می داره، خب این دیگه نیازی به اباحه مضطر، اباحه محرم برای مضطر به ادله دیگر نیست. ما وقتی در یه مرتبه پایین تر این نفی میشه، اونجا دیگه وجهی برای اون نیست، یه لغو میشه ذکرش. پس ببینید مسلمن قاعده لا حرج اطلاق ندارد. لا حرج نفی تکالیف حرجی چه واجب چه محرم به نحو مطلق نمی کنه. اینطور نیست که ما هر حرامی رو بگیم با لاحرج می توانیم برداریم، هر واجبی را با لاحرج نفی بکنیم. مهم اینه این چه ضابطش چیه. اونی که در جهت سوم ما باید روشن بکنیم و بسیار هم مهمه، مهمتر از اصل اثبات این قاعده و شمولش نسبت به واجبات و محرمات، ضابطه این قاعده است. واقعا در کلمات، در نوشتجات یه ضابطه روشنی خیلی انسان مشاهده نمی‌کنه. عمدتا خب این رو یا بردن در دائره عمومات و مخصصات و این که ما ببینیم مثلا در جانب تکلیف اجماعی داریم نداریم، این ضابطه ای که مرحوم نراقی گفتن، یا مثلا مسئله رو ببریم در باب تزاحم، یا اونجوری که مرحوم آقای بجنوردی گفته، ببینیم آیا این از اون مواردی هست که شارع راضی به ترک اون هست یا نیست، و از این قبیل عرض به حضور شما مور. حالا این بحثی باید انشاءالله جنبندیش رو ما شنبه انشاءالله داشته باشیم، بحث بسیار مهمی هم هست. بله، سوال. من سوالتون رو خیلی متوجه نشدم، این منظورتون. من عبارت ایشون رو خوندم که میگه در حالت اضطرار عرض به حضور شما این اضطراری که خوف تلف وجود دارد به حدی میرسد که خوف تلف هست، که اگر مثلا عرض به حضور شما نمازش را بخواند از بین میره، ناچار به ترک شرب خمر میشه یا ترک مثلا یه واجب دیگری، ناچار به شرب خمر میشه ترک یه واجبی میشه. نه نه، اون دیگه چیز نداره، حد و کفاره هم نداره. ما در نظائرش هم گفتیم وقتی نفی تکلیف میشود اون حدود شرعی هم برداشته میشه. البته زمان یه مسئله دیگه است، اون احکام وضعی به قوت خودش باقیه. انشاءالله تا شنبه. الحمدلله رب العالمین.